بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 188 جلسه از مجالس شرح ریاض الصالحین رسیدیم به بخش هشتم از این کتاب با عنوان کتاب آداب سفر. اولین باب از این کتاب باب استحباب الخروج یوم الخمیس، مستحبه که انسان اگر ممکن باشه روز پنجشنبه برای سفر از شهر خود خارج بشه، و استحبابه اول النهار، و همچنین که در آغاز روز این کار را انجام بده. حدیثی که امام نووی رحمت الله علیه به منظور این باب به آن استدلال فرموده، حدیثی است که صحابی بزرگوار کعب ابن مالک رضی الله عنه روایت میکنه که میفرماید ان النبی صلی الله علیه و سلم خرج فی غزوه تبوک یوم الخمیس. پیامبر صلی الله علیه و سلم به منظور غزوه تبوک روز پنجشنبه از مدینه خارج شد. و کان یحب ان یخرج یوم الخمیس، و پیامبر دوست داشت پیوسته در سفرهایش که روز پنجشنبه سفر خود را آغاز کند و از مدینه خارج شود. و در روایت دیگری در صحیحین، یعنی صحیح بخاری و مسلم، آمده لقل ما کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یخرج الا فی یوم الخمیس، خیلی نادر پیش می اومد که پیامبر صلی الله علیه و سلم سفری را شروع بکنه مگر اینکه این کار در روز پنجشنبه صورت بگیرد. از این حدیث اینگونه گرفته می شود که کسی که امکانش براش فراهمه، ضرورتی نداره و می تونه، بهتره که به منظور اقتدا به پیامبر صلی الله علیه و سلم سفر خود را در روز پنجشنبه قرار دهد. و همچنین از صخر ابن وداع الغامدی، یکی از یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم، روایت که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند اللهم بارک لامتی فی بکورها، بارلاها برای امت من در آغاز روز آنها، بکور به معنی آغاز روز، اصل کلمه از باکر هست یعنی اول روز، در آغاز روز آنها برکت قرار بده. اللهم بارک لامتی فی بکورها. و کان اذا بعث سریه او جیشا، و پیامبر صلی الله علیه و سلم هرگاه سریه یعنی گروهی از سربازان، او جیشن یا اینکه یک لشکر از یک گروهان بزرگتره، وقتی که آنها را میفرستاد به سمت سوی، بعثهم من اول النهار، آنها را از آغاز روز میفرستاد بعد از نماز صبح. و کان صخر تاجرا، و صخر ابن ودائه، کسی که این حدیث را برای ما روایت میکنه، انسان ثروتمندی بود، انسان تاجری بود، به این معنی که در مال و رزق و روزی او برکت وجود داشت و مال زیاد شده بود. و وقتی که این مسئله مورد بررسی قرار گرفت که چگونه شده و چه سببی باعث این موضوع شده، دیدن که فکان یبعث تجارته اول النهار فاثرا وكثر ماله، دیدن که پیوسته صخر از جمله کسانی است که تجارت خودش رو در آغاز روز شروع میکنه و به همین دلیل ثروتمند گشت. فاثرا، اثرا یعنی ثروتمند شد، و کثر ماله، و مال او هم زیاد گشت. پس در آغاز روز برکتهایی قرار دارد که اگر کسانی که این توفیق را داشته باشند که بتوانند شامل این برکات گردند در تمام زمینه ها، چی زمینه علمی، ایمانی، تجارت، هر چه که باشد، در امور آنها برکت قرار داده خواهد شد. باب 167 باب استحباب طلب الرفقه، مستحبه که انسان در سفرش همراه داشته باشه، خودش تنها نباشه. الرفقه به معنی رفیق، همراه. و تأمیرهم على انفسهم واحدا یطیعونه، و از آنجایی که طبیعت انسان این گونه است که اگر یک نفر تبدیل به دو نفر شد دیگه کم کم اختلافات شروع میشه به دلیل اختلاف سلیقه، مستحبه که یکی از خودشان را امیر بگردانند، حتی اگر دو نفر باشند یکی از آنها امیر بشه و از این شخص اطاعت بشه. اطاعت به این معنی است که اختلاف سلیقه ها به پایان برسه، چون اگر قرار هر کسی به سلیقه خودش عمل بکنه حتی در یک جمع دو نفری، اهداف انسان مورد آفت و مورد خطر قرار میگیره و برای رسیدن به هدف که امری بسیار مهمتر از اختلاف سلیقه هست باید از اختلافات سلیقه‌ای عبور کرد و گذشت، و شریعت اسلام به این مسئله اهمیت بسیار زیاد داده، چه این جمع دو نفره باشند در امور خیلی ساده، یک سفر دو نفره آغاز کردن از اینجا مثلا تا شیراز، به هر حال اختلاف نظر پیش میاد، یکی میگه اینجا بیستیم، یکی میگه بخوابیم، یکی میگه ادامه بدیم، یکی امیر باشه که این امیر هرچه اون تصمیم میگیره با حکمتش، با علمش، با ترجیحی که براش به وجود میاد این اختلاف رو به پایان برسونه، تا چه رسد به مسائل کلان مانند اداره یک شهر یا بالاتر از آن اداره یک استان و یا فراتر اداره یک کشور و مملکت. باید در تمام این مراحل، اداره مدرسه مثلا، هر اداره‌ای، هر مؤسسه‌ای، هر سازمانی نیاز به شخصی داره که افراد آن زیر مجموعه از آن شخص اطاعت بکنند تا اختلاف سلیقه ها کنار بره، خصوصا هر چه تعداد بره بالاتر اختلافات هم بیشتر میشه و این مسئله مورد یا باعث استهلاک میشه، تمام نیروها و توانها و پتانسیلها را به هدر میده. اگر بخوایم بپردازیم به تک تک اختلاف سلیقه ها یا اختلاف نظرها، روزها میگذرد، ماها میگذرد، ثروتها هدر میره، هزینه ها به بار میاد و ما هنوز در مربع اول خودمون هستیم، از سر جامون تکان نخوردیم. ولی اگر مسلمان ها این مسئله را درست درک بکنند و این باور و اعتقاد در اذهان آنها کاشته شود که اگر شخصی به عنوان امیر انتخاب شد، به عنوان مدیر، به عنوان مسئول، به عنوان حاکم انتخاب شد، برای اینکه هزینه های اضافی پرداخت نکنند و گرفتار این مسائل نشند و به وجود آمدن چنین مسائلی باعث عقب افتادن آنها نگردد، باید از این امیر اطاعت بکنند در هر زمینه. و به همین منظور پیامبر صلی الله علیه و سلم هرگاه جماعتی و گروهی را برای هر کاری به هر جای میفرستاد، یکی از آنها را امیر آنها میکرد و از آنها عهد و پیمان میگرفت که از این شخص اطاعت میکنند، البته مگر اینکه آن امیر دستور خلاف شریعت بدهد. این امیر گمارده شده برای اینکه اختلافات سلیقه‌ای را کنار بزند، نه اینکه زیر مجموعه خود را دستور به منکر بدهد، دستور به مخالفت شریعت بدهد، دستور به کارهایی بدهد که دین آنها را نمیپسندد و قبول ندارد. به همین منظور نیز در نصوص نبوی آمده که تا زمانی که شما را دستور به معروف میدهند شما باید از امیرتان پیروی کنید. یک مسجد امیر داره، یک منزل امیر داره، یک مدرسه امیر داره، یک شهر امیر داره، یک استان استاندار داره، امیره، یک مملکت حاکم داره، امیره. و در قرآن هم آمده در سوره انفال و اطیعوا الله و رسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحكم واصبروا. از الله و رسولش اطاعت کنید و دچار نزاع نشوید. نزاع یعنی اینکه بپردازیم به اختلاف سلیقه ها، من این مخوام، اون میخواد، اون یکی یه چیز دیگه میخواد، هرچی هم تعداد بره بالاتر میشه بدتر. مگه بین 3 نفر، بین 4 نفر بخوایم به اختلاف سلیقه های همه بپردازیم؟ خب نمیشه به جای رسید. چی برسه به چندین میلیون نفر؟ چگونه میخوای این جمع را اداره کنی؟ به همین منظور فرمود ولا تنازعوا، وارد نزاع نشوید. اطاعت در دین اعتبار داره و نزاع اعتباری نداره، چون آغازش گفت و اطیعوا الله و رسوله، سپس منرود ولا تنازعوا، چون اگر دچار نزاع و اختلاف شدید فتفشلوا، شکست میخورید. آن نیروها و آن قدرتها و قوتهایی که در اختیار شما قرار داره صرف کارهای خودتون میشه، فقط صرف همین اختلافات سلیقه‌ای میشه. و تذهب ریحکم، و قوت شما از بین میره. خب 100% در این اختلافات آن حکمی که امیر صادر میکنه به طبع و مزاج خیلی ها نمیاد. بعد چه کار بکنن؟ قرآن فرمود واصبروا، صبر بکنید. هر جا چیزی باب کیف شما نیست باید راه صبر پیشه کرد، چون آن هدف مهم، آن هدف والا و برتر، رسیدن به آن و تحقق بخشیدن آن به مراتب بالاتر از این است که مسئله‌ای به کیف من و شما نباشه. و در قرآن هم باز در سوره بقره آمده که کتب علیکم القتال و هو کره لکم، جنگیدن با مشرکین و کفاری که با شما می جنگن بر شما واجب گشته، باید بجنگید. و جنگ دیگه زخمی شدن داره، کشته شدن داره، از بین رفتن مال و اموالی داره که آن همه برای زحمت کشیدی، چون در گذشته در زمان پیامبر افراد مبارز بودن که هزینه خودشونو پرداخت میکردن، دولت پیامبر پولی نداشت که بخواد هزینه اونا رو بده. جاهدوا باموالکم و انفسکم فی سبیل الله، با مال و جانتان در راه دین، در راه الله جهاد کنید. پس مردم میرفتن کار میکردن، زحمت میکشیدن، پولی را با جگرخونی به دست می آوردن، بعد دین بهشون می گفت همین پول رو بیاید خرج بکنید در راه دین، و همه هم مکلف به این کار هستن، بعد این کار را انجام بدن. به همین منظور فرمود و هو کره لکم، جنگیدن برای شما چیز مکروهه، چیز سخته، پسندتون نیست. ولی خب اون هدفی که اینجا وجود داره به مراتب بالاتر از اینه که انسان از جنگیدن خوشش بیاد یا خوشش نیاد. و سپس معنود و عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، چه بسا چیزهای شما آن را نمیپسندید، دوستش ندارید انجام بدید، ولی عاقبت و نتیجه آن برای شما بهتره. و هو خير لكم و عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، و چه بسا چیزی رو دوست داشته باشید، اینه که در شهر خودت باقی بمونی، در باغ و بستان خودت باشی، کنار خانوادت باشی، به تفریحت بپردازی و به همراه پیامبر وارد جنگ با کفار نشی، چرا به خودت سختی بدی؟ ولی عاقبتش برات بده. و هو شر لکم، چون اگر این کارو بکنی کفار با شما میجنگن و شما رو نابود میکنند. حالا این صورتیش در زمان پیامبر بوده. امروزه مگر ما در راه دینمون و آبادی دنیا و آخرتمون جهاد نکنیم، تلاش نکنیم، سعی و کوشش نکنیم، چون گفتیم معنی جهاد یعنی سعی و تلاش. اگر این کار رو انجام ندیم، هرچند که برامون سخت و تلخ باشه، از همه عقب میفتیم. اگر درس نخونیم، اگر دین و دنیا رو یاد نگیریم، عقب میفتیم و نتیجه این میشه که امور دنیا و آخرت ما به دست دیگران میفته. خب باعث عقب افتادگی و نتیجه بدی برای ما میشه و این میشه نتیجه پیروی از امیر و اهمیت آن. هرچند آن امیر دستوری بده، دستور به افراد بده که خوشایند آنها نباشه. و باز این مسئله در سوره نساء هم به شکل دیگری مورد تاکید قرار گرفته. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. ای کسانی که ایمان آوردید، از الله و رسولش اطاعت کنید، از الله اطاعت کنید و از رسولش اطاعت کنید و از کسانی که ولی امر شما هستند، یعنی امیر شما هستند، در هر حوزه‌ای که باشید، اداره باشه، مدرسه باشه، شهر باشه، هر جا که باشه، چه کسی مدیر شماست، چه کسی مسئول شماست، از اون بعد اطاعت کنید. فان تنازعتم فی شیء، و اگر دچار اختلاف سلیقه شدید و نزاع در پیش گرفتید، اختلاف پیدا کردید با هم دیگه، در سوره انفال فرمود واصبروا، اینجا فرمود فردوه الی الله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر. این اختلاف را بر بگردانید به الله و رسولش، ببینم و الله رسولش در این اختلاف چه حکم کردند. اگر واقعا ایمان به الله و روز آخرت دارید، بعد این کار را انجام بدید. ذلک خیر و احسن تأویلا، انجام دادنش این کاری برای شما بهتره و عاقبتش هم نیکوتره براتون. خب مسائل اختلافیمون رو ما باید بر بگردونیم به قرآن و سنت پیامبر، ببینم حکم در آن چیست. یکی از احکامی که وجود داره اینه که انسانها باید از امیرشون اطاعت کنن. اگر 100 نفر باشیم، هر کسی یک رأی و یک نظر داشته باشه، چگونه میشه این جمع رو اداره کرد؟ یک نفر میشه امیر و این کسی که امیر مسئولیت داره، باید علم داشته باشه، باید حکمت داشته باشه، مسائل رو میسنجی، سریع این اختلاف به پایان میرسونه و افراد زیر مجموعه باید این درک و این فهم رو داشته باشن که باید از این شخص پیروی کنن، دیگه اختلافات رو بذارن کنار. سفر هم یکی از این حالت هاست و اتفاقا در سفر اختلاف نظر بیشتر پیش میاد، چون محدودیت بیشتری وجود داره در سفر. انسان وقتی در شهر خودش وجود داره، به هر حال آزادیش بیشتره، راحت تره، میتونه با مسائل کنار بیاد و اختلاف نظر به وجود نیاد. ولی در سفر محدودیت وجود داره. شما و رفیقت سوار یک ماشینید، اگر قرار راننده اتوبوسی که چندین نفر تو اتوبوس خودش داره جابجا میکنه، به حرف همه راننده ها گوش بکنه، به مقصد نمیرسه یا خیلی دیر میرسه. یکی میخواد پیاده بشه، یکی کار داره، یکی میخواد آب بخوره، یکی میخواد فلان کار بکنه. خب نمیشه اینطوری، هر 5 دقیقه باید بیسته، هر ربع ساعت باید بیسته. اینجاست که راننده اتوبوس میشه امیر این جماعت، تعیین میکنه، میگه من ته مسیر 2 جا میستم، 1 جا میستم، هر کسی هر کاری داره برای خودش برنامه‌ریزی بکنه. از عبدالله ابن عمر صحابی بزرگوار رضی الله عنهما روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لو ان الناس يعلمون من الوحده ما اعلم ما سار راكب بليل وحده. میفرماد که اگر مردم آن چیزی را که من از تنها سفر کردن میدانم، شخصی تنهای سفر بکنه، چه خطرهای وجود داره، چه از لحاظ حیوانات درنده، چه از لحاظ آن ترس و وحشتی که در شب به هر حال بر انسان مسلط میشه، خصوصا در زمان پیامبر، در زمانهای گذشته ماشین که نبوده که چراغ داشته باشه، چراغ روشن بکنی بری، جاده ها هم این گونه مثل امروز آباد نبوده که همه دارن میرن و میان. شخصی از شهر مدینه در آن زمان خارج میشده، به تنهایی میخواسته بره مکه، یعنی تنهای تنهاست در تاریکی مطلق شب. خب 1000 اتفاق برای انسان ممکنه پیش بیاد. به همین منظور پیامبر فرمودن اگر آن چیزی که من از این مسئله میدانم مردم هم آن را میدانستند، یعنی یک سری چیزای دیگه هست که اکثر مردم نمیدونن، اون چیزایی که مردم میدونن اینه که تنهایی در شب تاریکی داره، خطر داره، اگر اتفاقی براش بیفته کسی نیست که دیگه به دادش برسه، ممکنه راه رو گم بکنه، ممکنه مورد هجوم دزدا قرار بگیره، هجوم حیوانات درنده هست. خب این چیزایی که مردم میدونن. یک سری چیزای دیگه هست که مردم نمیدونن، پیامبر اونا رو میدونه. اضافه بر این چیزایی که گفتیم، اگر مردم اونا رو میدونستند، ما سار راکب بلیل وحده، به هیچ عنوان یک راکب یعنی یک مسافر، یک شخصی که میخواد سفر بکنه، به تنهایی در شب سفر نمیکرد. سفر در شب به تنهایی خطرات بسیار زیادی داره. و همچنین از عمرو بن شعیب، از پدرش، از جدش، یعنی عبدالله بن عمرو رضی الله عنهما روایت است، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الراکب و شیطان، شخصی که به تنهایی سفر میکنه یک شیطانه. حالا اینکه منظور از این جمله چیه، واقعا این شخص تبدیل به شیطان میشه یا اینکه شیطان بر اون تسلط پیدا میکنه، راه نفوذش بیشتر میشه برای یک شخص تنها، تنهاست دیگه، کسی نداره. و در احادیث دیگر هم آمده که تا زمانی که تعداد افراد بالاتر میره، نفوذ شیطان بر آنها کمتر میشه، تبدیل به جماعت میشن، و جماعت معمولاً شیطان نمیتونه بر آنها نفوذ بکنه مگر اینکه اون جماعت خودشون راه شیطان رو در پیش بگیرن. پس یک نفر شیطانه و راکبان شیطانان، و دو نفر هم دو تا شیطان هستن، خصوصا اون کسانی که میرن کوهستان به دنبال محصولات مختلف هستن در کوه، تنها میره کوه، تنهای تنها. رسول الله میفرماید که این شخص شیطانه، دو نفر با هم میرن، دو تا شیطانن. چرا دو تا شیطانن؟ ممکنه که مثلا این دو تا با هم دیگه اختلاف پیدا بکنن، و این اتفاقات زمان پیامبر هم افتاده، تو جاهلیت هم خیلی اتفاق میافتاده، دعوای میشه بر سر چیزی، یکی از آنها دیگری رو میزنه میکشه همونجا. خب دیگه کسی نیست به عنوان شاهد که شخص اول دومی رو کشت. خب این یکی از راه‌های نفوذ شیطانه. این اتفاقات زیاد میفته. ولی فرمود و ثلاثه رکب، سه نفر اینا یک جماعت هستند، یک گروه هستند. چون وقتی که تبدیل به سه نفر بشن دیگه، اگر یکی بر دیگری تعدی بکنه و اونو بکشه، یک نفر دیگر به عنوان شاهد اونجا حضور داره. راه‌های نفوذ شیطان بسته میشه. در زمان‌های گذشته پیش می‌اومده که دو نفر با هم می‌رفتن سفر، یکی اطلاع پیدا می‌کره رفیقش تو سفرش دیگه که این شخص دومی طلا همراهشه. به هر حال شیطان انسان رو وسوسه می‌کنه تو راه، می‌زده می‌کشه، طلاشو برمی‌داشت، بر میگشته به شهرش، میپرسیدن رفیقت کجاست، میگفت تو را دچار بیماری شد، مردم اونجا دفنش کردم. طلاهاش هم برداشته، کسی هم از طلاهاش خبر نداره. به همین منظور پیامبر صلی الله علیه وسلم از اینکه انسان به تنهایی یا دو نفر فقط با هم دیگه برن مسافرت نهی کرده، حتما جماعت باشند. البته امروزه آن خطراتی که در سفر تنهایی یا دو نفری گذشته وجود داشته، امروز وجود نداره معمولا. شاید امروز شخصی گمان بکنه که اگر تنها داره سوار ماشینش میشه و از اینجا تا شیراز میره تنهاست، ولی در صورتی که جاده آباده، همه دارن میرن میان، وقتی که جاده آباد باشه دیگه آن تنهایی که زمان پیامبر بوده وجود نداره. ولی این که انسان به تنهایی بره کوه، یا به تنهایی بره جایی که آباد نیست، بله این حالت خطرناکیه. اگر از کوه افتاد، پا پاش سر خورد، زمین خورد، چه کسی که به دادش برسه؟ اگر ماری، عقربی، چیزی اونو نیست زد، چه کسی که به دادش برسه؟ هیچ کس. از لحاظ سببی هیچ کس نیست به دادش برسه، همونجا میمیره، تمام میکنه. و بعد از چند روز اگر جسدش رو پیدا بکنه. اینا فرمایشات پیامبره. و از ابو سعید و ابو هریره رضی الله عنهما روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا خرج ثلاثة فی سفر، اگر سه نفر در سفری با هم دیگه از شهر خارج شدند، و اینجا هم اشاره به اینه که حداقل سه نفر باشن، فلیؤمروا احدهم، یکی را امیر خود بگردانند، تا همون اختلافاتی که گفتیم به پایان برسه. به این مسئله مفصلا پرداختیم و آخرین حدیث این باب صحابی بزرگوار عبدالله بن عباس رضی الله عنهما روایت میکنه عن النبی صلی الله علیه وسلم، از پیامبر صلی الله علیه وسلم که فرمودند خیر الصحابه اربعه، بهترین رفقا، یاران، کسانی که با هم باشن چهار نفر هستند. این بهترین حالته، یعنی کمترین کمال چهار نفر. و خیر السرایا اربعمائه، و بهترین سریه ها، یعنی همون گروهان هایی که فرستاده میشن به این ور و اون ور برای جنگیدن، کسانی هستن که تعدادشون 400 نفر باشه، یعنی 100 برابر اولی. و خیر الجیوش، و بهترین لشکرها، گفتیم لشکر بزرگتر از گروهانه، 4000، 4000 نفر باشند، 10 برابر سریه. ولن یغلب 12000 عن قله، و هیچ وقت اگر تعداد لشکری 12000 نفر باشه، به سبب کم بودن عدد آنها مورد شکست قرار نمی گیرن. اگر شکست بخورن از جای دیگر دارن شکست می خورن، از لحاظ عدد نیست، از لحاظ تعداد. اگر یک لشکر به 12000 نفر برسه، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده که شکست نخواهن خورد، مگر اینکه ایمانشون ضعیف باشه، باور و اعتقاد نداشته باشن، یا اسباب دیگری برای شکست وجود داشته باشه. به این اندازه بسنده می کنیم. تا روز دیگر همه شما را به الله متعال می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.